پس از ظهر به وقت افغانستان شد. با این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح با افغانستان کمک نکرد و حالا منزوی شده است. در مورد انتقادهای تند هم برایتان خواهیم گفت که دیروز از پاکستان در امریکا صورت گرفت.
Pakistan is now a state sponsor of terror.
I believe all funding should stop.
پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات خواهید شنید. مجلس نمایندگان امریکا امروز روی یک لایحه جمهوری خواهان در زمینه کاهش مؤثریت توافق اتمی باراک اوباما با ایران رأی‌گیری می کند و انتظار می رود که رؤسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان ماه آینده در باکو با هم ملاقات کنند. پیش از تفصیل خبرهای جهان، احمد هنایش با خبرهای مهم افغانستان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید تا 30 سال آینده این کشور در بخش‌های زیادی به خود کفایی دست می‌یابد. ولی جرگه افغانستان برای 10 تن از اعضای این جرگه رأی اعتماد نداد که در کمیسیون مشترک در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی کار کنند. و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 4 نفری از مخالفین مسلح دولت را در ولسوالی بتیکوت ننگرهار بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید تا 3 سال آینده این کشور در بخش‌های زیادی به خود کفایی دست می‌یابد. هارون چغانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت برای رسیدن به این هدف پلان میان مدت را ترتیب داده است. با اساس گفته‌های آقای چغانسوری در این پلان پروژه‌های آبیاری، اتصال افغانستان از راه آهن با شماری از کشورها و انکشاف فعالیت‌های زراعتی را به اجرا خواهد گذاشت.
یک دیدگاه است به خاطر خودکفایی افغانستان که تأکید از او برنامه سر زیرساختارهای اقتصادی است که یک تحرک اقتصادی را در افغانستان به وجود بیاره و این برنامه یک برنامه مؤثر میان مدت است.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته است که در نشست وارسا کشورهای کمک کننده تعهد کردند که دولت افغانستان باید برای جذب بیشتر کمک‌ها برنامه‌های حکومتداری خود را شفاف سازد. ولیس جرگه افغانستان برای 10 تن از اعضای این جرگه رأی اعتماد نداد که در کمیسیون مشترک در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی کار کنند. در جلسه عمومی این جرگه برای 10 نفر رأی اعتماد داده نشد که با اعضای مشران جرگه در کمیسیون مختلط شامل شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه وعده داد که به زودی 10 تن دیگر را معرفی میکنند تا عضویت کمیسیون مشترک را حاصل کنند. پس از آنکه فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولیس جرگه رد شد و اما مشران و جرگه با وارد کردن برخی از تعدیلات این فرمان را تایید کرد، با اساس قانون باید برای روشن شدن سرنوشت فرمان تقنینی کمیسیون مختلط از دو مجلس تشکیل شود. مشران و جرگه روز گذشته نمایندگانش را برای این کمیسیون مشترک معرفی کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 4 نفری از مخالفین مسلح دولت را در ولسوالی بتیکوت ننگرهار بازداشت کرده است. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است از نزد این افراد بازداشت شده طالبان مقداری از اسلحه و مهمات نیز به دست این نیروها افتاده است. در اعلامیه این ریاست همچنان آمده است که در ولسوالی بتیکوت ننگرهار 2 تن از اتباعی تاجیکستان و 2 تن از باشندگان ولایت پروان که میخواستند در ولسوالی اچین به گروه داعش بپیوندند را بازداشت کرده است. با اساس خبر دیگر، مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان 13 تن از طالبان که 4 تنشان خارجی بودند کشته شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ گفته است در جریان هفته گذشته 9 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با نشر اعلامیه گفته است این تعداد از افراد از ولایت‌های کابل، بغلان و هرات به دام این نیروها افتاده است. این بود اخبار مربوط به نیروهای این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شما خواهد.
مجلس نمایندگان امریکا امروز روی یک لایحه جمهوری خواهان در زمینه کاهش مؤثریت توافق اتمی باراک اوباما با ایران رأی‌گیری می‌کند. این توافق نزدیک به یک سال پیش اعلان شد. به اساس این لایحه تحریم های تازه بر ایران در صورت حمایت این کشور از تروریسم و تخطی های حقوق بشری وضع خواهند شد. در این حال این لایحه خریداری آب سنگین ایران را مانع می شود و از دسترسی این کشور به سیستم مالی آمریکا جلوگیری خواهد کرد. جمهوری خواهان که بر مجلس نمایندگان و سنای کنگره آمریکا کنترل دارند، به اتفاق را سال گذشته با توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهان مخالفت کردند و از آن زمان به بعد در مورد آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی ایران و دیگر اقداماتی که آن را تحریک‌آمیز می‌دانند ابراز نگرانی نمودند. اما نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات‌ها به روز سه‌شنبه از دموکرات‌ها خواست که بر علیه این لایحه رأی بدهند. قصر سفید هشدار داده است که این لایحه را ویتو یا رد خواهد نمود. انتظار می رود که رؤسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان ماه آینده در باکو ملاقات کنند. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه ایران امروز گفت که حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه به تاریخ 8 ماه آگست در باکو پایتخت آذربایجان با الهام علیف همتای آذربایجانیشان دیدار می کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پیش گفت که این سه رهبر به زودی ملاقات می نمایند و در مورد آنچه او یک قالب جدید منطقوی خواند صحبت خواهند کرد. انتظار می رود که همکاری اقتصادی و روابط دو جانبه شامل آجندای ملاقات آنها باشد. اولین ملاقات میان ناتو و روسیه پس از اجلاس وارسا امروز برگزار می شود. ناتو در وارسا توافق کرد تا حضورش را در شرق اروپا به خاطر نگرانی که به دنبال اقدامات نظامی مسکو در اوکراین به وجود آمده تقویت بخشد. اما از سال 2014 به این سو که روابط دو جانب به خاطر بحران اوکراین به سردی گرایید، این دومین ملاقات میان سفیران 28 کشور عضو ناتو و روسیه می باشد. ناتو گفت که در مورد تصمیم هفته گذشته این پیمان مبنی بر فرستادن 4 کندک شامل حدود 4000 سرباز به پولند و کشورهای بالتیک به مسکو معلومات می‌دهد. از سوی دیگر مسکو گفت که راجع به خطرات سپر راکتی آمریکا که ناتو در اجلاس وارسا آن را قابل استفاده اعلان کرد و همچنان روی بهبود مسئولیت فضای هوایی بالتیک صحبت خواهد کرد. کارمین رامیرو سخنگوی ناتو گفت بحران در اوکراین، شفافیت نظامی و وضعیت امنیتی در افغانستان سه موضوعی‌اند که متحدین و روسیه روی آن بحث خواهند نمود. و حداقل 9 تن پس از آن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند که یک بس در جمهوری داغستان روسیه واژگون شد. وزارت داخلی داغستان امروز گفت که 27 نفر به دنبال این حادثه که در مسیر شهرهای مخاچقلعه و استراخان رخ داد در شفاخانه بستری شدند. مقام ها گفتند که 33 مسافر در این بس موجود بودند. یک مقام صحی گفت که 4 طفل شامل زخمیان این روی دادند. به اساس گزارش این حادثه در نتیجه تصادم این بس و یک موتر نو کاموس به میان آمده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه کابل از منزوی شدن اسلام آباد خبر می دهد.
در بخش مبارزه با تروریسم و پروتستول با ما هم کاری نکردن، عملا اونا فعلا در این قرار گرفتن.
انتقادهای تند از پاکستان در ایالات متحده آمریکا.
Pakistan is now a state sponsor of terror. The Pakistani military and the Pakistani intelligence agency, the ISI, the inter-service agency, supports the Haqqani network.
I believe all funding should stop.
افزایش شمار تلفات اعتراضات در کشمیر، سازمان ملل خان خویشتنداری مردم شد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ریاست جمهوری افغانستان از منزوی شدن پاکستان خبر می‌دهد. با گفته ریاست جمهوری افغانستان، پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم و تأمین صلح با افغانستان کمک نکرد و حالا منزوی شده است. این در حالی است که در جلسه استماعی دیروز کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، انتقادهای تند از پاکستان صورت گرفت. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید موقف اخیر اعضای کنگره آمریکا در برابر پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم و سیاست خارجی برای افغانستان یک دستاورد بزرگ است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وضعیت به افغانستان کمک میکند تا در راستای مبارزه با تروریسم قویتر عمل نماید.
افغانستان در نشست وارسان شد که اجماع قوی سیاسی را به خود دارد، ولی کشورهای دیگه که در بخش مبارزه با تروریسم
اعضای کمیته روابط خارجی ولسی جرگه در کنگره آمریکا روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کردند. میت سالمون یک تن از اعضای کنگره آمریکا:
اگر تلاش های ما از جانب پاکستان آن نتایج را نداشته باشد که ما می خواهیم، پس ما چی گزینه‌ای داریم؟ ما با ثانی کمک های خود را متوقف ساخته می توانیم و میلیاردها دلار پول مالیات را حفظ می کنیم و ما همچنان می توانیم تعزیرات وضع کنیم و یا هم پاکستان را حامی تروریسم یاد کنیم.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا برای افغانستان هم در این نشست گفته است که پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم باید در لیست سی‌ها شامل شود. دیپلمات‌های آمریکایی گفتند که باید بالای مقامات نظامی پاکستان نیز محدودیت‌ها وضع گردد. پیش از این جان مکن سناتور مطرح آمریکا در سفر اخیرش به پاکستان و افغانستان گفته بود که پاکستان باید در خاک شبکه حقانی را از بین ببرد. از سوی هم اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت نیروهای آمریکایی مخالفین را در خاک پاکستان نیز هدف قرار می‌دهند. رئیس جمهور غنی نیز در نشست وارسا گفت که بجز از پاکستان تمام جهانیان با افغانستان در بخش تامین صلح و امنیت همکاری می‌کنند. آقای غنی روز دوشنبه گذشته با اشاره به حمله تروریستی به مدینه منوره گفته است حالا که حمله کننده پاکستانی بوده باید پذیرفته شود که افراطیت در کجاست و چرا علیه آن اقدام نمی‌شود. از سوی هم خالد پشتون عضو ولسی جرگه می‌گوید جامعه جهانی در 15 سال گذشته تروریسم را سرکوب کرده، اما حالا زمان آن رسیده که حمایت کننده های تروریسم هم سرکوب شوند.
علی وقتی رسیدن ممالکی که تمویل تروریسم میکرد یا از اونا سپورت میشدن یا از اونا تربیه میشدن، او باید از طریق دیپلماتیک یا از طریق اقتصادی اونا زیر فشار گرفته شوند که از همی اعمال خشونت و تروریسم و بعض مسائلی که امنیت جهانی را مخاطر انداختن از اونا جلوگیری کنند.
اما سید خالد سادات استاد روابط بین المللی میگوید که اگر پاکستان به سیاست فعلی خود ادامه دهد شاید به سرنوشت کره شمالی گرفتار شود. آقای سادات پیشنهاد میکند که حکومت افغانستان با استفاده از وضعیت فعلی به خاطر تامین صلح و ثبات در این کشور اقدام نماید.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم و تأمین صلح با افغانستان کمک نکرد و حالا منزوی شده است. بحث آنچه مبارزه غیر صادقانه پاکستان علیه تروریسم خوانده می شود در این روزها داغ شده. در جلسه استماعی دیروز کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، انتقادهای تند و شدید از پاکستان صورت گرفت. شماری از اعضای کنگره روی توقف کمک‌های مالی آمریکا با پاکستان تأکید ورزیدند. خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است.
ایالات متحده آمریکا پس از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 بیش از 33 میلیارد دلار را برای مبارزه با دهشت افغانی به پاکستان مساعدت کرده است. اما به گفته مات سالمون عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، با صرف این همه پول و گذشته 15 سال هنوز هم استخبارات پاکستان با سازمان‌های دهشت افغان پیوند داشته و موفقیت در راستای تأمین ثبات در منطقه اندک است. سلمی خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق، در گواهی که پیش از پیش به اعضای این کمیته فرستاده بود، از پالیسی خارجی پاکستان به عنوان عامل جنگ در افغانستان نام برده، گفته است که جنگجویان نیابتی آن کشور نه تنها تهدید جدی را متوجه سربازان ائتلاف، نظامیان و غیر نظامیان افغان کرده‌اند، بلکه عامل عمده گسترش افرادگرایی در جهان نیز می باشند.
That first Pakistan is now a state sponsor of terror. There is no question that the Pakistani military and the Pakistani intelligence agency, the ISI, the inter-service agency, supports the Haqqani network, which
حکومت پاکستان در حال حاضر دهشت‌افکنی را تمویل می‌کند. جای هیچ شکی نیست که اردوی پاکستان و اداره استخبارات پاکستان یا ISI از شبکه حقانی حمایت می‌کنند. شبکه‌ای که از جانب ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت‌افکن شناسایی شده است. یکی از لویدرسیس‌های پیشین اردوی آمریکا شبکه حقانی را بازوی مجازی ISI عنوان کرده بود.
حکومت پاکستان به ویژه استخبارات آن کشور همواره حمایت از گروه‌های دهشت‌افکن را رد کرده و با اشاره به عملیات نظامیان پاکستانی در مناطق قبایلی برای سرکوب دهشت‌افکنان خود را قربانی دهشت و ترور می‌خواند. زلمه خلیلزاد بر علاوه این که افزایش حملات تیاره‌های بی پیلوت را علیه اهداف تندروان در پاکستان پیشنهاد کرد، گفت
I think we ought to suspend all non-humanitarian and non-education assistance to Pakistan. I agree with the
به نظر من باید تمام مساعدت‌های غیر بشری و آموزشی به پاکستان قطع شود. نه تنها این کمک‌ها از جانب آمریکا، بلکه از جانب IMF یا صندوق وجهی جهانی هم باید قطع گردد. ما باید از نفوذ خود در IMF استفاده کرده و اطمینان حاصل کنیم که اگر پاکستان علیه گروه‌های طالبان و حقانی اقدامی نکند، بسته کمکی دیگری که در اواخر تابستان روی آن غور خواهد شد تصویب نگردد.
اما بل روگیو، مدیر مسئول لانگ وار جورنال و عضو بنیاد دفاع از دموکراسی که یکی دیگر از گواهی دهندگان در این مجلس استماعی بود، با تایید سخنان خلیلزاد از آن هم فراتر رفته، گفت
I believe all funding should stop. We should put a break on this situation until we can really get a handle of it.
با باور من تمام مساعدت‌های مالی باید متوقف شود. باید یک توقف داشته باشیم تا وضعیت را تحت کنترل آوریم. اگر ما به بخش تعلیم و تربیت پاکستان کمک مالی کنیم، پاکستان از پولی که از این مدرک ذخیره می‌کند، تندروان را تقویت خواهد کرد.
با وصف انکار استخبارات پاکستان از فراهم‌آوری حمایت به طالبان و دیگر تندروان مسلح مخالف دولت افغانستان، قانونگذاران آمریکایی می‌گویند که کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، در قلمرو پاکستان نشان داد که در حمایت آن کشور از طالبان هیچ گونه تردیدی نمی‌توان داشت.
گزارشی بود در باره انتقادهای تند از پاکستان در جلسه استماعی دیروز کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. شماری از اعضای کنگره آمریکا به خاطر آنچه حمایت پاکستان از تروریسم و عدم مبارزه صادقانه این کشور علیه گروه‌های تروریستی خواندند، روی توقف کمک‌های مالی آمریکا با پاکستان تاکید کردند. پاکستان تا حالا درباره انتقادهای دیروز تبصره نکرده است. همین حالا رفیع الله نیازی، رئیس مرکز مطالعات منطقوی در اکادمی علوم افغانستان، را از طریق تلفن در برنامه از کابل با خود داریم. سلام آقای نیازی، به برنامه خوش آمدین. انتقادهای دیروز از پاکستان چی پیام را می رسانه؟
علیکم السلام، ما احترامات خدا برای شما و شنونده های رادیو آزادی تقدیم می کنیم. ببینین، یک نوع تغییر در سیاست منطقه و بخصوص در سیاست ایالات متحده آمریکا از زمان شروع شد که ایالات متحده آمریکا در مسائل هسته‌ای ایران با ایران با کنار آمد، در پالوی ازی در بندر چابهار برای سرمایه گذاری هندوستان یک زمینه مساعد شد و در پالوی ازی ایالات متحده آمریکا کمک های سالانه که در مقابل پیشگیری تروریسم در منطقه برای پاکستان میده او توقف شد و در پالوی ازی کانگرس ایالات متحده آمریکا تیاره های F-16 که قرار بود برای پاکستان داده شود اونا را معطل ساخت و فعلا کانگرس ایالات متحده آمریکا دین روز بالاخره در یک نشست تاریخی که گویا پاکستان دوست ماست یا دشمن ماست. از این سیاست های ایالات متحده امریکا در منطقه و سیاست های منطقوی چیزی بربلا می سازه که یک نوع سیاست تغییر و در منطقه رونما می شه و شاید در آینده این سیاست ها در منطقه عملی شه. از امو خاطر
جایگاه
و موقف پاکستان. بله،
با معذرت، ما امروز صحبت داشتیم با یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. آقای مرتضوی به ما گفتند که حکومت پاکستان در حال منزوی شدن است. چقدر موافق هستین؟
همین مسائلی که من اشاره کردم، قطع نمودن کمک بر پاکستان، کشته شدن ملا اختر محمد منصور در پاکستان و قطع نمودن مسائل تیارهای F-16 در ایالات متحده امریکا، امروز در دین روز در مجلس سنای امریکا مسائل مطرح کردن، این مسائلی است که خود به خود نشان دهنده از این است که پاکستان دیگر در سیاست های منطقوی و جهانی به طرف انزوا میره و انزوا رفتنش هم به این معنی است که پاکستان شاید دیگر جایگاهی همون جایگاهی که در سالهای قبل بر ایالات متحده امریکا و دنیای غرب در سر منطقه شاید پاکستان نداشته باشد. گمان و حس به این است که هندوستان و یا هم کم و بیش ایران جایگاه او را بگیره که سیاست های منطقی و اهداف منطقی ایالات متحده امریکا توسط آسیا برآورده شود. پس بنابراین منزوی ساختن پاکستان بله، یکی از اهداف امی موضوع است و ما موافق بیستم که پاکستان رو به انزوا بخاطر از
آقای
پیلن پاکستان
نیازی
همسایه خود رو
بله. با معذرت حرف شما را مقطع کردم. خب در مورد منزوی شدن شما حرف زدین، منزوی شدن پاکستان چقدر به نفع افغانستان میتونه باشه؟
خب در سیاست جهانی اگر پاکستان تابعیت پاکستان در ایالات متحده امریکا و در غرب بخصوص به این فکر شوه که پاکستان و بخصوص ایالات متحده امریکا که پاکستان همون مسائل و خواسته های از او در منطقه که او جلوگیری از تروریسم و مسائل هستن، افغانستان یکی از قربانی های تروریسم است. اگر در این صورت اگر به خاطر تروریسم پاکستان از نظر ایالات متحده امریکا میفته و اونا اعتنایی نمیکنه، پس یک فایده بر افغانستان است. و مسئله دومی است که یک ادعایی که حکومت افغانستان و مردمای افغانستان سابق داشتن در مقابل از اینکه گویا پاکستان در منطقه و بخصوص در افغانستان کسایی که در افغانستان میجنگه با حکومت با تروریست ها کمک میکنه، پس اونمو ادعای افغانستان کم و بیش در منطقه و بالخصوص در سیاست ایالات متحده امریکا و بخصوص در سنای امریکا تحقق پیدا میکنه. این به نفع افغانستان است که یکم توجه مردم دنیا و بخصوص ایالات متحده امریکا دیگر به مسائل منطقه
بله،
و آنهایی که در منطقه در مسائل منطقه در تروریسم درگیر و دچار مشکلات و ایگفا هستن، پس به این اساس به نفع افغانستان و به نفع جامعه جهانی هستن.
پاکستان برای بدست آوردن اعتبار از دست رفتهش چی کار میتونه بکنه حالا؟
خب پاکستان شاید لابی هایی که برای پاکستان در غرب وجود داره و اونا بسیار زیاد سرمایه گذاری میکنه در این، اونا شاید کوشش بکنه کواز و کارهای مثل که سابق هم همه قسم فشارها سر پاکستان آمده و اونا عملیات کوتاه مدت و یک سلسله مسائل دیگه مردمای القاعده و دیگر گیر کرده، با جایشان تسلیم کرده، یک سلسله اقدامات خاط کرد. اما ای که در دراز مدت اینا شاید نتوانه دیگه بازی با مسائل موقتی خود و با اقدامات موقتی خود برای ایالات متحده امریکا و دنیای غرب تا پاکستان کوشش خواهد کرد.
بله،
ایالات متحده امریکا و بخصوص کانگرس ایالات متحده امریکا آنها دیگه به این نتیجه رسیدن که چیزایی را که پاکستان و کارایی را که پاکستان در مسائل تروریسم در منطقه انجام می‌ده فقط به خاطر منافع و به خاطر پول گرفتن و امکانات گرفتن از ایالات متحده امریکا است.
بله آقای نیازی، بسیار کوتاه با معذرت که وقت ما کم است، بسیار کوتاه می‌خوایم بر بخشی از صحبت‌های آقای خلیلزاد هم تمرکز بکنم. زلمه خلیلزاد گفت که پاکستان در تلاش است تا حکومت افغانستان را سرنگون بسازه. این مسئله به نظر شما چقدر جدی و نگران کننده میتونه باشه؟
خب نظامی های پاکستان و بخصوص استبلیشمنت پاکستان به این فکر و به این عقیده است که موجودیت قوت های ایالات متحده امریکا در افغانستان شاید یکی از هدفش بعد از سوریه، بعد از عراق و لیبیا و افغانستان شاید هدفش پاکستان باشه. نظامی پاکستان به این عقیده است. پس بنان اونا حتی الوس کوشش خواهد کرد که در منطقه جنگ تا او زمان و تا او حد در منطقه جنگ باشه که قوات های ایالات متحده آمریکا مجبور به ترک از افغانستان شد و بالاخره اینا بتوانه پس همون کسایی که و گروه هایی که وابسته به اینا هستن و اینا کمکشان کدر در سابق و فعلا هم اونا را دوباره سر افغانستان مسلط کنن.
تشکر از شما رفیع الله نیازی، رئیس مرکز مطالعات منطقوی در اکادمی علوم افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت، اما حالا از سحر لیوال می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
پیشبینی ها در مورد منزوی شدن پاکستان و اظهارات تند رئیس جمهور غنی بر ضد آن کشور مطالب و تبصره های بیشتر روزنامه های کابل را تشکیل می دند. پاکستان به حاشیه می رود، اما چگونه؟ عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. در سرمقاله آمده که در این اواخر مقام های پیشین آمریکایی پیهم پاکستان را مورد حمله لفظی قرار می دهند و آن کشور را به حمایت از تروریسم متهم می سازند. سرمقاله نویس نوشته پاکستان در حال حاضر آن اهمیت را برای آمریکا ندارد که در گذشته داشت و به همین دلیل پاکستان منزوی می شود و بازی آمریکا در منطقه به یک مرحله دیگر وارد می شود. در سرمقاله آمده که منزوی شدن پاکستان به این معنی نیست که افغانستان نسبت به پاکستان برای آمریکا ارزش بیشتر پیدا می کند، بلکه به باور روزنامه تمامی بازی ها در منطقه به خاطر منافع آمریکا انجام می شود. روزنامه آرمان ملی هم سرمقاله را به افزایش انتقادات در مورد پاکستان اختصاص داده، نوشته که جهان باید درک کند که پاکستان حامی تروریسم است. در سرمقاله به اظهارات زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان اشاره شده، آمده که گفته آمریکا و کانگرس آن کشور حالا به این مسئله معتقد شدند که پناهگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در پاکستان است. سرمقاله نویس نوشته که آمریکا باید هر گونه کمک اقتصادی و نظامی را بر پاکستان متوقف سازد و سایر کشورها را نیز تشویق کند تا در برابر پاکستان سیاست مشابه را اتخاذ کنند. به باور روزنامه پاکستان به آن تروریستان پناه داده است که برای همه تهدیدند و کشورهای جهان باید با یک صدا در برابر پاکستان برخیزند. روزنامه اطلاعات روز سرمقاله‌اش را به اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد پاکستان اختصاص داده، نوشته که اشتون کارتر از کابل برای اسلام آباد و طالبان پیغام فرستاد. در سرمقاله آمده که وزیر دفاع آمریکا تروریسم را بزرگترین مشکل پاکستان خواند و از مقام‌های آن کشور خواست تا در برابر این پدیده مبارزه کنند. سرمقاله نویس نوشته که سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل به مسئله منزوی ساختن پاکستان کمک بیشتر کرد و یگانه راه رهایی پاکستان همین است که با تروریسم مبارزه صادقانه کند. و روزنامه سرخط در مطلب نوشته که در برابر مبارزه با تروریسم یک تحرک جدید دیده می‌شود. در این مطلب آمده که افزایش صلاحیت‌های قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان به این معنی است که مبارزه در برابر تروریسم افزایش می‌یابد و این مسئله برای تأمین ثبات و امنیت کمک خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر دو برنامه داریم. حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را خواهید شنید.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگرد و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هوت پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تو نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه در امواج آزادی را فردا از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان به طور زنده از رادیو آزادی خواهید شنید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ولسی جرگه افغانستان با دعتن از وکلای این جرگه برای عضویت در کمیته مشترک هر دو مجلس شورای ملی رای نداد. قرار است فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی این کمیته مورد بحث قرار بگیرد و سرنوشت آن روشن شود. مقام های امنیتی ولایت بلخ میگویند که 4 نفر را به اتهام انتقال 64 کیلوگرم تریاک بازداشت کردند. مسئولان شفاخانه ولایتی غور وضعیت صحی زهرا را که دست به خودسوزی زده وخیم توصیف می کنند. مجلس نمایندگان آمریکا امروز روی یک لایحه جمهوری خواهان در زمینه کاهش موثریت توافق اتمی باراک اوباما با ایران رای گیری می کند. انتظار می رود که رؤسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان ماه آینده در باکو ملاقات کنند. اولین ملاقات میان ناتو و روسیه پس از اجلاس وارسا امروز برگزار می شود. و حداقل 9 تن پس از آن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند که یک بس در جمهوری داغستان روسیه واژگون شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از خلیل سلطانی در مورد تحولات اقتصادی میشنویم.
وزیر مالی افغانستان میگوید که با راه اندازی برنامه جدید تلاش میکند تا آن کشورهایی که تا حال با افغانستان همکاری نکردند به همکاری با افغانستان تشویق کنند. اکلیل حکیمی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت با استفاده از این برنامه کشورها را مشخص نموده و آنها را تشویق خواهد نمود تا با افغانستان همکاری کنند و افزود دستاوردهای این برنامه را در کنفرانس بروکسل اعلان خواهد کرد.
کنفرانس بعدی در بروکسل به نام نان تردیشنال دونر، کمک کننده هایی که تابال نبودن و کمک نکردن، این از یاد ما تاکید میکردن که اینا هم بعضی کشورها را مشخص ساختن و کدشان کار میکردن که اینا هم به داخل شان به افغانستان کمک کنن. از این کشورها به شمول آذربایجان، دیگر کشورها را هم در این قسمت میخواهیم که زیادتر دخیل باشن در موضوعات اطلاعات ما و در موضوعات اقتصادی اینا.
در حال حاضر آذربایجان میخواهد تا یک مرکز را به نام آسان که در بخش خدمات سهولت ایجاد می کند را ایجاد کند. و مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گویند که حکومت باید در قانون اداره امور مالیاتی تعدیل بیاورد. خانجان الکوزای مامون این اتاق امروز در یک کنفرانس خبری گفت که در حال حاضر عملی نمودن این قانون در افغانستان یک کار مشکل است. آقای الکوزای می گوید آن اصلاحاتی که در بخش مالیات موجود بود در این قانون از بین برده شده است. بر اساس این قانون تاجران در ظرف 1 ماه، 3 ماه و 6 ماه گزارش اموال وارداتی خود را به حکومت افغانستان ارائه می کنند. بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در کابل چنین می باشد: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 75 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی. و بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ مواد خوراکی در شهر کابل چنین می باشد: 1 بوریارد وارداتی 49 کیلویی 1320 افغانی، 1 بوری بوره 50 کیلویی 2420 افغانی، 1 بوری برنج 3.5 سره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 38 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 33 افغانی.
خلیل سلطانی بود با تحولات اقتصادی. سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری طرفها در کشمیر تحت اداره هند شده. شمار تلفات ناشی از اعتراضات در آنجا به بیش از 30 تن رسیده است. جزئیات گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد با آرش همایون.
زمانی که نیروهای امنیتی هند کشتن برهان مظفرانی رهبر ارشد شورشیان را یک پیروزی بزرگ علیه تندروان در کشمیر در این منطقه مورد منازعه در همالیا خواندند، به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس به طور روشن تصور عواقب آن را نمی کردند که خشم مردم برانگیخته شده روزانه تظاهرات صورت بگیرد و ده ها تن در جاده ها کشته شوند. کشته شدن برهان مظفرانی ده ها هزار تن را به جاده ها کشانید و تقاضای آزادی از هند را دوباره تازه ساخت. حداقل 32 تن در نتیجه برخوردها کشته شدند و شفاخانه ها در معالجه صدها زخمی با دشواری مواجهند. هر روز این هفته موج تازه از اعتراضات را با خود داشت که در آن جوانان سنگ پرتاب می کردند و اعتراض کنندگان با پتلونهای کاوبوی و سرهای بسته و سرپیچی از قیودات گشت و گذار با نیروهای هند مقابله می کردند. نیروهایی که در برابر آنها از مرمیهای حقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. یک مقام ارشد هند که در عملیات ضد تروریسم نقش دارد با خودداری از افشای نامش با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است: ما انتظار این عکس‌العمل شدید مردم را نداشتیم. بر اساس اظهارات مقامات امنیتی و مردم محل، برهان مظفرانی مانند سایر شورشیان ضد هند بارها توسط باشندگان قریه ها پنهان ساخته شده بود تا آنکه محل اخفای وی در جنوب کشمیر توسط اساکر کشف شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، تعداد زیادی از 12 میلیون باشنده کشمیر به برهان مظفرانی، این جوان خوش‌قیافه 22 ساله، به مثابه یک قهرمان فولکلور می‌دیدند که شجاعانه با نیروهای هند می‌جنگید. نیروهایی که در این منطقه مورد منازعه، تعداد آن به صدها هزار تن می‌رسد. اکثر مردم کشمیر احساس می کردند که برهان مظفرانی را از نزدیک می شناسند و پیشرفت او را در رده های حزب المجاهدین تعقیب می کردند. جاوید مجتبی گیلانی رئیس پلیس کشمیر کشتن برهان مظفرانی را بزرگترین پیروزی سالیان اخیر در برابر شورشیان خوانده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند بعد از بازگشت از مسافرت به 4 کشور آفریقایی جلسه حکومت را در سطح عالی فراخواند تا شیوه های تحکیم دوباره صلح را در آن منطقه مورد بحث قرار دهد. مقامات هند قیودات 24 ساعته را در کشمیر تحت اداره هند وضع کردند و حداقل 2000 تن پرسنل اضافی نیروهای حراست قانون به آن منطقه فرستاده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین موجه ها پس از 7 شام با وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. حالا ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. الیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق دسترسی زنان به کار، اینکه زنان هم میتوانند مانند مردان در جامعه کار بکنند و یکی از حقوق آنها به شمار میرود. برنامه را آغاز میکنیم و مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. می خواهیم از ابتدا بدانیم که آیا به اساس قوانین افغانستان زنان هم می توانند که مانند مردان به انجام کار در خارج از منزل بپردازند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در رابطه با دسترسی زنان به حق کار میخوایم عرض بکنیم که حق کار یکی از حقوق اقتصادی تمام انسان ها هست و خصوص شهروندان افغانستان که خوشبختانه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان تصریح شده. و دسترسی زنان به حق کار در واقع یک ضمانت محکمی هست برای بهبود اقتصاد خانواده. یعنی ما گفته میتونیم که سطح اقتصاد یک خانواده ارتباط مستقیم به شغل خانواده ها، اعضای خانواده و نوعیت شغل و نوعیت کار اعضای خانواده داره. بنابراین با توجه به اینکه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان حق کار برای تمام مردم افغانستان، شهروندای افغانستان تضمین شده، یعنی در اونجا دیگه زن و مرد را ما نمی‌شناسیم، هم زن و هم مرد که بینان شهروند افغانستان هستند، اینا حق دارن که دسترسی به کار داشته باشند و تحمیل کار اجباری هم مطابق ماده 49 قانون اساسی افغانستان ممنوع هست. هیچ کسی نمیتونه کار را بر چه زن و چه مرد اصلا به صورت اجباری را تحمیل بکنه. و تعیین ساعت کار هم مطابق قانون کار، مزد و رخصتی همه اینا در قانون کار به صورت جداگانه تسجیل شدن. پس بنابراین نکته دیگه ای که بینان حمایت قانونی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، به صورت مشخص ماده 125 قانون کار هستن. اونجا به اصطلاح به صراحت گفته شده که هیچ اداره ای نمیتونه از استخدام یک شخص به خاطر از اینکه زن هسته امتناع بیورزه. ولی متاسفانه در اکثر ادارات وقتی زنان مراجعه میکنن برای استخدام به کار و برای گرفتن شغل، چانس کمتری پیدا میکنن متاسفانه. و یا مثلا مطابق زمین ماده هیچ اداره ای نمیتونه به خاطر از اینکه یک شخص زن هسته معاشش کم بکنه یا مزدش را کم بکنه. بنابراین در کل اینه مواد قانون کار و همچنین ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان به عنوان مواد قانونی و که حقوق زنان در اونجا تضمین شده، زنان هم میتونن مثل مردان در بیرون از خانه در ادارات کار بکنن و از تازه از این امتیازات هم مطابق قانون کار برخوردار هستن که باید امتیازات به ایشان داده شود.
در حال حاضر به چی تعداد زنان افغان مصروف کار هستند در خارج از منزل؟
البته یک نکته را در اول ما خدمت شما عرض بکنیم که در کل آنچه که در گزارش ها آمده و مطرح شده، جمعیت افغانستان 27 میلیون تخمین زدن. از 27 میلیون 10 میلیونش فقط واجد شرایط کار هستند که البته مردان و زنان در بر میگیرن و اصلا 4 میلیون از 27 میلیون اصلا فاقد کار دائمی هستند، یعنی کار دائمی ندارن اینا. و از این جمع 800 هزار به صورت مطلق بیکار هستند. از 27 میلیون نفوس افغانستان مجموعا 60% از این کارگرا هم در مزرعه کار میکنن که تعدادش را زنا تشکیل میده. فعلا در افغانستان نبود کار یا بیکاری اصلا به یک بحران تبدیل شده که در اینجا بیشتر قربانی ها را متاسفانه زنان متحمل میشن. مطابق سازمان بین المللی کار چیزی را که چند سال قبل اون اعلان کردن، گفتن بعد از سال 2015 حدود 400 هزار نفر سالانه واجد شرایط کار شناخته میشن، اینا وارد بازار میشن. اما نبود زمینه های کاری به خصوص برای خانم ها، برای زنان یک بحران هست، یک چالش کلان هست. و در واقع رقم دیگه ای را که مطابق گزارش اداره مرکزی احصائیه ما خدمت شما میتونیم مثال بزنیم که در قسمت کارمندان خدمات ملکی هست و تنها در روب دوم سال 93 اینا چیز را که اعلان کردن 389156 نفر را گفتن اینا کار میکنن، که زیر ارقام زیر رقم صرف 22%ش از زنان تشکیل میده، در حالی که 76% دیگه زیر مردا تشکیل میده و 22% در مقایسه با 78% که مردان هست، یعنی فیصدی یا رقم خیلی ناچیز هست که البته در یک روب هست. اینا را اگر ما به اصطلاح کل روب سال را چهار روب را ما در نظر بگیریم، در واقع فیصدی که زنان تشکیل میده یک فیصدی خیلی ناچیز هست نسبت به مردان. پس بنابراین گفته میتونیم که در واقع دسترسی زنان به حق کار در مقایسه به دسترسی زنان به کار خیلی ناچیز هست، که امیدوار هستیم که دولت در این قسمت اقدام جدی بکنن و برای خانم ها زمینه دسترسی به کار بیشتر مساعد بکنن.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما انجام کار زنان در خارج از منزل است که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. آقای آموزگار، چالش های سر راه دسترسی زنان به کار در خارج از منزل چی است؟
از چالش های عمده ای که ما میتونیم به اصطلاح خدمت شما عرض بکنیم، نبود شفافیت در استخدام هست. مثلا زمانی که در یک اداره برای استخدام، برای کاریابی هم زن مراجعه میکنه و هم مردان مراجعه میکنه، کمترین ادارات را ما و شما شاهد هستیم که چانس بیشتر را برای خانم ها مثلا بدن. چالش دیگه نبود محیط سالم کاری هست. در اکثر ادارات، در اکثر وزارتخانه ها، آمار و ارقام و گزارش هایی که وجود داره، معلومات و اطلاعاتی که وجود داره، متاسف فانه محیط سالم کاری برای خانم ها وجود ندارد. به این معنا که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. حتی در خیلی از ادارات دولتی را، در ادارات امنیتی را مثلا گفته میشه که در اونجا زنان به اصطلاح در گام اول، در مرحله اول تقسیم بندی میشن به آدمایی که در پست های بلند کار میکنن، مورد سوء استفاده قرار میدن در بدل از اینکه به اونا کار بدن. در امنیتی شغل یک از چالش های دیگه هست. مثلا در کل و به خصوص خانم ها و زنان به یک اداره وقتی توظیف میشن یا استخدام میشن، یعنی به اصطلاح امنیت شغلی ندارن، هیچ مطمئن نیستن که مثلا تا پایان سال در این وظیفه، در این پست خود اونا میتونن کار خود را ادامه بدن. و پایین بودن سطح معاشات یک از چالش های دیگه هست. سبب میشه که درآمدی را که از طریق خانم ها به اصطلاح به دست میارن، ضرورت ها و نیازمندی های خانوادگی شان تکافو نکنه، کفایت نکنه.
تشکر آموزگار صاحب. به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسم، کسانی که در خانواده و یا در اجتماع مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشن، در قوانین افغانستان بر ای افراد چی پیش بینی شده؟
کسانی که مانع میشه، در واقع ممانعت از دسترسی زنان به حق کار، خودش مانع از دسترسی زنان به حق بشریشان هست. همون رقمی که کار یک از حقوق بشری هر شهروند به خصوص زنان هست، بنابراین هر فردی که مانع دسترسی زنان به حق کارش میشه، در واقع یک تخلف قانونی را مرتکب شده، از این طریق میتونه که به اصطلاح شکایتی را درج بکنن و مطابق قوانین از طریق نهادهای عدلی و قضایی قضیه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. به خاطر از اینکه ما در مشخصا در ماده 48 و 49 قانون اساسی، چیزی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی هر کار کردن حق هر فرد هست، حق هر افغان هست، بنابراین در اینجا مشخص نکرده که این مردان یا زنان. وقتی ما هر شهروند یا هر افغان میگیم، مطابق ماده 48 قانون اساسی اونجا زنان را هم در بر میگیره.
بسیار خوب، شنونده های عزیز، این را شنیدین که زنان هم می توانند مانند سایر مردان در خارج از منزل به انجام کار بپردازند و البته قوانین افغانستان هم در این مورد صراحت داشته. جا دارد که از آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری کنیم به خاطر ارائه معلوماتشان در این مورد. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا آخر تعقیب کردین. باز هم شما می توانین این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، الله نگهدار.
رهبران زن،
شنوندگان رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من است ماری میهنیار، سارنوال منع خشونت علیه زنان در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات. ماری میهنیار مکتب را در ولایت هرات به پایان رسانده و از پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات سند فراغت خود را به دست آورده است. خانم میهنیار میگوید خانوادهش همواره او را به خاطر رسیدن به فعالیت‌های مختلف تحصیلی و کاری یاری رساندند، اما تاکید میکند که زنان دیگری هستند که کارشان با محدودیت‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی همراست. او به رهبری زنان باورمند است و میگوید که نهادهای حمایت از حقوق زنان این توانایی را دارند تا با تلاش‌هایشان این محدودیت‌ها را بشکنند. برای جزئیات بیشتر توجه کنید به گفتگویی که با خانم میهنیار در این مورد انجام دادن.
خوشبختانه ایر بگم که از طرف خانواده من کدام محدودیتی نداشتم، اما خود طبعا جامعه ما هست، محدودیت های ما داریم از لحاظ عرف و عادت های ناپسندی که متاسفانه جامعه دامنگیر جامعه ما شده، همچنان امنیت کمتر که برای خانما متوجه هست، این محدودیت ها بوده چرا احساس ترس و احساس ناامنی برای ما گاهی وقت دست میده که ما وقتی از خانه بیرون میشیم و به سایه کار میریم.
اگر از خود بگذرین، دیگر زنانی که مانند شما به نوعی علاقمند به کار در بیرون از خانواده هستند، در مورد از اینا تصور شما چی است؟ چی فکر میکنیم؟ تا چی اندازه زنان افغان به ویژه در ولایت هرات که از او به عنوان یک ولایت نسبتاً بسته یاد میشه، انمی محدودیت ها وجود داره برای زنان؟
هرچند که خود ولایت هرات یک ولایت میشه گفته میشه ولایت فرهنگی هست و خوشبختانه زنا ما میتونیم بگیم در ولایت هرات از لحاظ سطح تحصیلی تقریبا میتونیم بگیم قناعت بخش هستن و لیاقت و شایستگی دارن که در بیرون کار بکنن. طبعا ما نمیتونیم رد بکنیم که محدودیت ها در خانواده ها وجود نداره یا محدودیت ها در جامعه وجود نداره. محدودیت ها هست که دست و پاگیر خانم ها هست و نمیتونن که آنان چی که آرزوی اینا هست و آنان چی که نیاز هست که اونا هم مانند برادرای خود در جامعه کار بکنن و لیاقت و شایستگی خود نشان بدن، باز هم متاسفانه دامنگیری از اینا هست. خانم ها وضعیت اینا در ولایت هرات میتونیم بگیم رو به بهبود است و انشاءالله که همون محدودیت ها و یا کمی ها و کسی هایی که وجود داره به زودترین فرصت رفع بشه.
در 15 یا 16 سالی که بالاخره گذشته، خیلی ها عقیده بیدارن که زنان به پیشرفت های مختلف دست یافتن، اما در پلوی این پیشرفت ها ما شاید از این بودیم که زنان با خشونت های مختلف هم همراه بودن که از سوی بعضی افراد، گروه ها، چی در مرکز شهر و چی در ولسوالی ها متوجه از اینا بود. بالاخره شما که از ولایت هرات به عنوان یک ولایت فرهنگی یاد میکنین و زنان بسیار فعال که در بخش حقوق زنان از جمله شما کار میکنیم، چی کردین که به نوعی انمی روند خشونت ها متوقف بشه؟ آیا شده یا شما هم با مشکلات دوچار بودین که نتوانستیم انمی مرحله رو به نوعی از بین ببریم؟
طبعا یک مشکل بسیار حساسی و حادی که نه تنها در ولایت هرات بلکه در کل افغانستان یا در کل بگیم در کل جهان وجود دامنگیر خانم ها هست، موضوع خشونت علیه زنان است که بیشتر آسیب را میبینن خانم ها. طبعا این مشکلات هم میتونه سر راه از اینا باشه و ما که به عنوان از اینکه در سارن ولی من خشونت دفاعی وظیفه میکنم، طبعا زیاد کوشش میکنیم که ما بتونیم، هرچند از بین بردن خشونت یک کار مشکل است و اصلا نمیتونیم ما توقع بکنیم که ما به هر حال خشونت کلا از بین میبریم، ولی امید ما به این هست که ما بتونیم خشونت را کاهش بدیم و به حداقل برسانیم.
یعنی از آغاز می سالهایی که ما پیشتر یاد کردیم توانستیم امیر روند در بنوی متوقف بسازیم یا از آمار خشونت ها کاسته شده باشه؟
چرا، ما کوشش میکنیم همیشه که ما بتونیم خشونت ها کاهش بدیم. خوشبختانه ما در سال گذشته نسبت به سال قبلی از اون ما یک کاهش آمار خشونت را داشتیم، ما تقریبا در حدود 10% کاهش خشونت ها داشتیم. اما همونطور که ما گفتم این مسئله خشونت علیه زنان از امروز یا از دیروز نیست، این واقعا یک مدت زیاده در طولانی داره که دامنگیر خانم‌ها هست و ما نمیتونیم به ظرف 4 یا 5 سال ما کلا از بین ببریم، چون ما به مبارزه شروع کردیم و طبعا که یک مبارزه طولانی میطلبه.
هرات چی تفاوت‌های داره نسبت به دیگر ولایت‌های افغانستان در بحث خشونت‌ها؟ این خشونت‌ها چی هست علیه زنان؟
خب هرات هم نمیتونیم بگیم مجزا از دیگه ولایات هست. در قانون منع خشونت 22 مورد خشونت ذکر شده و
آنچه که صورت میگیره بیشتر برجسته تر مواردی که خشونت میشه علیه زنان در ولایت هرات، اینا چی مواردی وجود داره؟
بیشتر که ما بررسی کردیم بیشتر همون لطکوبی های داخل خانواده، در کنار از اون موضوعات قتل ها هست، موضوعات تجاوزات جنسی هست و آزار عزت ها هست، اینا بیشتر تبارز میکنه. اما گراف بلنده که داره موضوعی لطکوبی در مسائل بیشتر در مسائل خانوادگی هست.
این اطلاعات برای نخستین بار در دفتر یا شعبه شما مواصلت میکنه، این خشونت ها بیشتر از سوی چه افرادی صورت میگیره؟ بعضی ها بالاخره از گروه های مسلح غیر مسئول یاد میکنن، بعضی از ارباب سالاری ها در ولسوالی های پانزدهگانه ولایت هرات یاد میکنن و بعضی هم از افراد یاد میکنن که در لباس بذات خود روشن فکر نشان دادن خود در میان مردم، اما باز هم دیده میشه که اینا خشونت میکنن علیه خانم ها.
بیشتر قضایایی که برای ما مواصلت کرده، خب بیشتر گفتم موضوعات خانوادگی است، طبعا یا بیشتر از طرف شوهر اعمال میشه بر علیه خانم، و همچنان ما حتی خشونت های داخل خود فامیل خود خانم داشتیم که از طرف پدر برادر، این موضوعات هم خشونت هایی بود. طبعا خشونت های بیرونی هم هست، یا یکی از طرف اشخاصی که شما ذکر کردین،
یعنی از مخالفین و طالبا و اربابا، اینا هم چنین موارد داریم شما؟
اربابا داشتیم، ولی از طریق مخالفین، چون نظر به اینکه ترس یا اینکه محدودیت هایی وجود داره احتمال داره که باشه، ولی برای ما آنچنان مراجعی صورت نمیگیره.
خانم مینر، اگر اشاره به داشته باشیم، دوسیه های افرادی که به خاطر خشونت علیه زنان به شما مواصلت کرده، این دوسیه ها کارهایشان به صورت تقریبی هم اگر اشاره کنن به کجا رسید؟ بیشترین مجازاتی که به این ارتباط برای افراد خاطی و افرادی که متهم به این موارد هستند داده شده چی هست؟
خوشبختانه ولایت هرات یک ولایتی هست که در سطح افغانستان در رسیدگی به قضای خشونت، در رسیدگی به تطبیق قانون و مبارزه با خشونت در سطح اول قرار داره. همیشه در تمام گزارش هایی که ایراد میشه، چی از نهادهای ملی و بین المللی و داخلی و خارجی، همیشه از سارنولی مبارزه با خشونت ولایت هرات به عنوان یک سارنول سارنولی نمونه یاد شده. در رابطه به مجازاتی که شما گفتیم، ما تمام نوع مجازات در امی قضای رسیدگی به خشونت داشتیم.
بزرگترین
از اون، بزرگترین همین که در قانون آماده، بزرگترین جزا در برای یک شخص از لحاظ تعزیری بگیم اعدام است. ما فتره اعدام داشتیم برای در سال گذشته. ما در قضایات قتل خود ما چندین مورد اعدام داشتیم که البته از استر محکمه تایید شده بود و منتظر توشیح هست، تا اکنون نتیجه به ما نرسیده و همچنان افسای طویل داشتیم، افسای دوام داشتیم، افسای متوسط داشتیم، حتی جریمه های نقدی داشتیم در این سطح جرایم.
در این موارد کدام تهدیدی بالاخره بالای شما وجود نداشته؟ کدام فشاری که به نوعی بتانه انمی مجازات را کاهش بده وجود نداشته؟
خود نمیتونیم بگیم 100% رد بکنیم، ولی ما خب وقتی آمدیم اینجی تعهد سپردیم به یک به جامعه خود خدمت میکنیم، به یک قانون تطبیق میکنیم، بنان باید این ریسکار هم در نظر داشته باشیم و ما هیچ وقت تسلیم این مسائل نمیشیم.
خانم مهنیار، به عنوان یک خانم فعال، یک خانمی که در بخش حقوق زنان کار کردیم، تا چی اندازه به رهبری خود زنان باورمند هستی؟
زنان در واقع میتونن رهبریت کنن، طوری که ما اگر به طور نمونه در همون تعداد اندک ریاست هایی که داریم ببینیم، واقعا موفق بودن، واقعا یک رهبرای خوب بودن، پاک و صادق بودن. جامعه با همین موارد نیاز داره، صداقت، پشتکار و دلسوزی، که در واقع خانم ها تمام همی مهارت ها و همی خصوصیت های خوب دارن و میتونن رهبری خوب انجام بدن، اعمال نفوذ داشته باشن سر مردم خود. به هر حال ما چنین گزینه ها هم داریم و ما به این باورم که همونطور که یک مقوله است میگه پشت سر یک مرد موفق دست یک زن موفق است. بران وقتی زن میتونه مرد به موفقیت برسونه، در اون خود زن میتونه که موفقیت های زیاد در جامعه کسب بکنه.
چقدر این موارد در وجود شما هست؟ خود به عنوان یک رهبر تا چی اندازه احساس میکنید؟
دیگه او رو میخوریم به قضاوت مردم، که من نمیتونم ادعا بکنم که در واقع مثلا 100% یک رهبر هستم. من در چوکات اداره خود میتونم همه قدر بگم که تونستم امو آنچه که در یک اداره لازم است به صورت درست هماهنگی بکنم، کارهای خود به صورت درست انجام بدم، تیم خود به صورت یک تیم منسجم بسازم و کوشش میکنم. خوشبختانه همی که از در ولایت هرات از سارنولی به نام نیک سارنولی مبارزه با خشونت علیه زنان یاد میشه، همه مردم آنچه که توقع از این هستن تا حدود برآورده شده، میتونیم امیر بگیم که یک رهبریت خوب است و تانسته که تا حدودی رضایت مردم کسب بود.
معمولا هر فرد یک الگوی خاص داره برای پیشبرد کارهای خود، برای رسیدن به بعضی اهدافی که جز موفقیت‌ها از او محسوب میشه. الگوی شما کی است از زنانی که در افغانستان هستن یا در بیرون از کشور هستن؟
طبعا ما خانمایی که در ولایت هرات بودن، من ابتدا کار خوب که شروع کردم در اون وقت خانم ماریا بشیر بودن و من بیشتر تجربیاتی که حاصل کردم از راهنمایی از اونها بوده و همچنان زنانی که ما در طول تاریخ داشتیم.
مانند کی میشه که
مثلا ما زنان مجاهدی داشتیم، مثلا ملاله و زنان مثلا ملک سوریا و زنان شاعر دیگر، زنان مبارز دیگری که من در کتاب‌ها خوندم و مطالعه داشتم و همچنان زنانی که فعلا ما داریم، واقعا الگوهای خوب هستن.
رهبران زن
رادیو آزادی.